بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق رو به ما داد که باز هم خدمت شما بزرگواران و عزیزان برسیم و امیدواریم که بتونیم برنامه خوب مفید ان شاء الله تقدیم حضورتون بکنیم. ایام شهادت بانوی دو عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و در رأس همه تعزیت‌ها و تسلیت‌ها سرسلامتی خدمت بقیت الله العظم امام زمان عرض می‌کنیم که یا بقیت الله آجرک الله فی مصیبت جدتک صدیقه. از خداوند متعال می‌خوایم که ما رو جزو کسانی قرار بده که پیرو راه و رسم فاطمه زهرا سلام الله علیها در دفاع از ولایت باشیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمین جای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زحسون. خدای متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما جاری بشه، در این برنامه مطرح بشه و انشاءالله این برنامه مورد عنایت خاص حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف قرار بگیره و مورد رضای خداوند متعال باشه. یه فرمایش زیبای از زهرا سلام الله علیها وارث شده که فرمود: من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. هر کس که عبادت خالصش رو سمت خدا بالا بفرسته، خدا هم بهترین مصلحت ها و بهترین صلاحش رو از بالا براش پایین میفرسته. در عبادت هم کافیش انسان خالص باشه، لازم اخلص عبادت نفرمو، فرمو خالص عبادت. اما از اون طرف خدا دی برترین ها رو میفرسته، نه اینکه فاضل مصلحت بفرسته، افضل مصلحت رو میفرسته. نکات خیلی لطیفی تو این فرمایش از زهرا سلام الله علیها هست که من از صرف نظر میکنم ان شاء الله که بتونیم همین برنامه که الان خدمت شما هستیم و بقیه کارهامون رو خالص کنیم. این برنامه عبادت هست، تعلیم و تعلم عبادت هست قطعا بدون تردید، فقط باید اون خلوص هم توش باشه، یعنی باید حسن فاعلی هم داشته باشه. قطعا حسن فعلی داره، اگر حسن فاعلی هم داشته باشه اون وقت میره بالا و خدا هم برترین مصلحت ها رو برای ما پایین میفرسته.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم، متشکرم از شما جای محمدی. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی زیرنویس شده، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه دوستانی که از طریق تلفن ها به ما وصل بشن سریعتر داخل استودیو خواهند آمد و سوالشون از آقای محمدی خواهند پرسید. سامانه واتساپ و سامانه پیام کوتاه هم در خدمت شما هست. دوستان خارج از کشور راحت تر خواهند بود که از طریق سامانه واتساپ تماس بگیرن و با برنامه همراه بشن. سوالتون رو میتونید از طریق فایل صوتی هم ارسال بفرمایید، دوستان اینجا پخش کنن، جای محمدی هم پاسخ خوب باشه. خب 911-50-70 جای محمدی سوال کردن که آیا آرزوی شهادت کردن آرزوی ایجاد یک شخص قاتل نیست؟
نه خیر، آرزوی شهادت کردن معنیش نیست که انسان کسی رو بکشه یا کسی او رو بکشه، چون شهادت اهم از اینه که حالا انسان کشته بشه یا کشته نشه. برابر این نه، آرزوی کشته شدن یا کشتن تو آرزو شهادت نیست. شهادت یعنی که انسان به مقامی برسه که شاهد باشه. عمده اینه که در واقع جان مایه شهادت اینه که انسان برای خدا حاضره که عزیزترین چیزاشو از دست بده. همین که حالا این از دست رفتن جان به چه شکلی است، اون اصلا مد نظر نیست. فقط اون ایثار، فداکاری و اون حالتی که انسان پیدا میکنه که حاضر با خدا معامله کنه، در این معامله هم عزیزترین چیزاش که جانش باشه رو بده، این مهمه. مطلب بعد این که هر کشتنی که بد نیست، هر قتلی که بد نیست، چون همین قتل در راه خدا و این از بهترین اموره، اصلا ذاتش خوبه که انسان در راه خدا چیه؟ کشته بشه. هر قتل اون کسی که قاتل خطرناکی که اگر رها باشه تو جامعه هزار نفر رو میکشه، اونم کشتنش بده که اگه نکشیم هر روزی صد نفر رو میکشه؟ نه دیگه، کشتن این شخص چیه؟
خیلی
خوبه. بس به خودی خود هر قتلی که بد نیست که بگیم که مثلا قتل فرض کنیم که قوه ذاتی داره، نه، تا اینکه این قتل کجا باشه. بله اگه انسان بیگناه کشته بشه این قبیحه که بخواد یک انسان بیگناه کشته بشه، اما اگه نه، کسی که اگر کشته نشه هزاران نفر میکشه، کشتنش بهتر یا زنده نگه داشتنش؟ یک نفر کشته بشه بهتر یا هزار نفر کشته بشه؟ هزار نفر کشته بشه. در قصاص سه نفر حیات پیدا میکنن، خود حکم قصاص سه نفر زنده نگه میداره. قاتل از ترس قصاص دست به قتل نمیزنه، مقتول که کشته نمیشه و اون قوم و خیش ها که میفتن به جون هم و عده زیادی کشته میشه. ولذا قرآن فرمان فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. نه، هر قتلی یا هر قانونی که نتیجهش قتل باشه بد نیست. آنکه مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی لا تلقو بگیرد او به دست. آیا هر مردنی تهلکه؟ نه خیر، بعضی از مردن ها زنده شدن هست. ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. نه، زنده میشن. خب زندگیش بد نیست، زنده حیاتی خوبه، مردن بده. و شهید نمیمیره، شهید زنده میشه.
بسیار متشکرم از شما جای محمدی. آقای سعید کرد سوال کردن که چرا در اسلام ازدواج مستحب است نه واجب؟
گاهی هم واجب میشه. اگه انسان به خاطر ازدواج نکردن به گناه میفته واجبه که ازدواج بکنه. اما کسی که نه به گناه نمیفته و میتونه زندگیش رو اداره بکنه، چرا خدا واجب کنه که وقت به درد سر بیفته؟ یا کسی که مثلا نیاز نداره یا به هر دلیل فعلا نمیخواد ازدواج کنه، تو واجب رو ترک کردی، کسی واجب رو ترک کنه مرتکب گناه شده، عذاب میبینه. چرا باید واجب بشه در حالی که اگر واجب میشد تکلیف به گردنش میامد؟ بله، اونجایی که لازم است، ضرورت داره، اونجا واجبه. اونجایی که اگر ازدواج نکنه به گناه میفته، اونجا واجبه. اما اونجایی که به گناه نمیفته امکانم براش نیست. واجب باشه، ترک واجب کرده، حرام، مرتکب حرام شده، عذاب میشه بی خود، در حالی که شرایطش رو هم نداشته باشه. اسلام دین سهلی سمحه هست، دین آسانگیریه، نه دین سختگیری. برخلاف بعضی از شریعت ها که خیلی سخت میگیرن، اسلام دین آسانگیریست. نمیخواد که بندگان خدا به زحمت، یا که بخواد یک مصلحت بسیار ضروری وجود داشته باشه میگه واجب، یک مفسده خیلی مهم وجود داشته باشه میگه چی؟
حرام.
اما اینکه مفسده مهمی وجود نداره بگه حرام که مردم به درد سر بندازه، مصلحت خیلی ضروری وجود نداره بگه واجب که مردم به زحمت بیفتن، نه، اینجا نه عقل چنین حکمی داره نه قرآن. و ذات اسلام هم اینجوری نیست که بخواد بندگان رو به زحمت بندازه.
بسیار عالی. سوال دومشون این هست که اینکه هدف از بعثت انبیا چه میتواند باشد؟
اهداف متعددی بود. از قرآن 7-10 تا هدف مشخص فهمیده میشه. یکیش تعلیم و تربیت و تلاوت آیات قرآن، آیات الهی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، یک، و یزکیهم، دو، و یعلمهم الکتاب و الحشمه، اینم 3 و 4. این 3-4 تا از اهداف دعوت انبیا. یکی هم آزاد کردن مردم رو از قید و بندهای متعددی که به دستشون بسته شده. لیل انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. پیامبر اومدن که پیامبر اسلام اومد که اون قل و زنجیرها که به دست پای انسان ها بسته شده اونها باز کنه، مردم رو آزاد کنه. یکی هم اقامه قسط در جامعه، لیقوم الناس بالقسط، در سوره مالکیه حدید این آیه اومده. اومدن که مردم رو که مردم اقامه قسط کنن در بین خودشون، عدالت و قسط برپا بشه. یکی هم برپای توحیده که مردم توحید و یکتاپرستی در جامعه حاکم بشه. یکی هم عرض کنم که وضع قانونهای الهی که به نفع و مصلحت همه مردم هست، چون مردم خودشون نمیتونن قانون وضع کنن، قانون وضع کنن معمولا به نفع خودشون وضع میکنن و به ضرر دیگران، هر روزم باید عوض بشه، ولی اونها قانونهای الهی رو وضع میکنن که دیگه مشکل نباشه. یکی هم رفع نگرانی از مردم هست. خب ما خودمون از خودمون نیستیم، ما بنده خدا هستیم، ملک هم ملک خداست، ما در ملک خدا تصرف میکنیم، نمیدونیم که این تصرف مورد قبول صاحب ملک هست یا نیست. پیامبران میان میگن اینجا تصرف کنید، اشکال نداره اینجا تصرف نکنید، آب بنوشید ولی شراب ننوشید، چون ما در ملک دیگری هستید، این خدا اجازه داده اونو اجازه نداده. و فایده های فراوان دیگری من بعضی از عرض کنم که فایده های به استعداد رو خدمت شما عرض کردم. فایده ها خیلی بیشتر از این هاست. تو قرآن هم بسیاری از این فواید به استعداد اومده. یکی این که با احکامی که وضع میشه ما در واقع خود وجود پیامبران لطفه، چون لطف اون چیزی که انسان رو به طاعت نزدیک میکنه و از گناه دور میکنه. خب عقل ما میگه که اطاعت از خدا واجبه و شکر منعم واجبه، اما نمیدونیم این شکر به چه شکلیه. پیامبران میان میگن شکر منعم اینجوریست، عبادت اینجوریست، طاعت اینجوریست. اگه اونها نبودن ما نمیدونستیم از به چه شکلی میتونیم منعم رو که خدا باشه رو ازش اطاعت کنیم و شکرش رو به جا بیاریم و در مقابلش خاضع و خاشع باشیم.
بسیار خیلی متشکرم جناب محمدی. سوال سومیشون هست که آیا فرشتگان الهی معصوم هستن؟
بله، فرشتگان به نص قرآن معصومن. روایت هم زیاد داریم در خطبه قاصعه و خطبه دیگه نهج البلاغه. حضرت با صراحت می‌فرماید که فرشتگان الهی همشون معصومن. لا یعصون الله و هم به امره عملون، بل عباد و مکرمون، بندگان بزرگواری هستن که عصیان خدا رو نمی‌کنن. عرض کنم که گوش به فرمان امر الهی هستن و فرشتگان مطلقاً معصومن.
بسیار عالی. شیراز تلفن داریم.
بله.
آقا ابوالفضل سلام علیکم.
عرض خدمت شما که چند جلسه پیش استاد در رابطه با رجعت صحبت فرمودن، بعد حالا سوال من در رابطه با رجعت کفاره، مثلا کسایی که به مولا علی و اولاد علی سلام الله علیهم اجمعین ظلم کردن، ایشون آقای استاد فرمودن که برگشت و رجعتشون دو تا اثر داره، هم اثر تنبیهی داره هم اثر تربیتی. خب اثر تربیتیش از این باب که به هر حال همه بفهمن بشناسن که پیرو کی بودن، امامشون کی بودن، که با به هر حال رجعت امام زمان سلام الله دیگه همه تشخیص میدن، میدونن که پیرو کی بودن، حق رو پیدا میکنن. و اثر تنبیهش هم فرمودن که به هر حال برگردن به این دنیا و به هر حال مجازات ببینن، که به هر حال زمانی که اینا به درک واصل شدن از همون لحظه به هر حال در عذاب هستن و برگشتشو با همین بدن ناسوتی به هر حال فکر نمی کنم عذاب اون دنیا خیلی کمتر از این دنیا باشه. این رو میخواستم استاد توضیح بدن. بعد در رابطه با داروین استاد توضیح دادن، گفتن که افرادی مثل داروین و خود ایشون جزء به هر حال خداشناس‌ترین افراد بودن، در صورتی که صحبت های ایشون اصلا یعنی مصداق کفره. ایشون به هر حال اعتقاد داره از المان‌ها و عنصرها، از عنصرها شروع میکنه تا میرسه به هر حال به موجود تکسلولی و پروتوزوا و به هر حال مثل آمیب، بعد طی به هر حال مراحل پیوند کوولانسی و اینا و تقسیم میتوز و میوز تبدیل به 2 سلولی، چند سلولی، پر سلولی. بعد این یه موجود که به هر حال به وجود میاد به هر حال تحت اون قانون تنازع برای بقا، جنگیدن برای بقا، به هر حال اونایی که شایستگی ندارن از بین میرن و به هر حال میرسه به اون. میخواستم استاد در این رابطه توضیح بدم. بعد به هر حال تو دنیا میدونیم که به هر حال دنیا پر از نظمه، برای حفظ نظم هم به هر حال باید انرژی صرف بشه. خب زمانی که دنیا به هر حال از بین میره و به هر حال این نظم از بین میره، به هر حال انرژی آزاد میشه. تکلیف این انرژی چی میشه؟ این انرژی به خدا برمیگرده یا ای که به عناصر اولیه‌شون تبدیل میشن؟ این چجوریه؟ و اون دنیا به هر حال آخرت یا برزخ به هر حال تمثیلی از این دنیاست و اون دنیا به هر حال هم خوردن هم آشامیدن هست. آیا این خوردن و آشامیدن برای به هر حال حفظ نظم داخلی بدنشونه یا نه فقط مصداقیه برای لذت؟ اینو میخواستم استاد توضیح بدم. سپاسگزارم وقتتون رو گرفتم. خدا
نگهدار. خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. رجعت کفار.
بله. نکته اول از میخونم این که اینگونه نیست که تا امام زمان علیه السلام اومد همه خوب بشن. نه، خونها به پا میشه، مخالفت ها میشه. قاعده زیادی خیال میکنن که ایشون داره اسلام از بین میبره. بسیاری از علمای همون اون طیف در مقابل امام زمان میستن و جنگ های خونین رخ میده. خب وقتی که اینها برگشتند و مشخص شد دیگه اون کسانی که گول خورده بودن، اونهایی که از خودم که خیال میشردن که دارن قربتن الالله، چون الان داریم دیگه این تکفیری ها چکار میرن؟ قربتن الالله میرن. اونا میفهمن که اشتباه میکردن، راه رو تشخیص میدن. اینجوری است که تا امام زمان علیه السلام اومد همه دیگه خوب خوب بشن. حتی در ادامهش هم باز تا انسان هست و اختیار هست و از خودم که اشتباه هست، خب این مطالبم هست. اون باعث میشه که بسیاری از اون پیروان و گمراه دیگه دست از اون لجاجت و از اون تعصب بیجاشون بردارن. وقتی که میبینن اون ائمه کفر اینا هستن و مطلب این که به هر حال عدل خداوند اقتضا میکنه که همه کیفرها، مخصوصا کسانی که سران و کفر و نفاق بودن، غیر از انسانهای عادی هستن که حالا یک جرمی انجام داده و رفته همینجا مریض شده یا یه مشکلی پیش اومده براش و با مشکل حل شده اون مسئلش، کسانی که سران کفر و نفاق بودن و کیفرشون خیلی سنگینه، حتما باید کیفر دنیاویشون رو هم ببینن و اینجا محاکمه بشن و حد شرعی بخورن. چون حد معطل مونده دیگه، حدود الهی چیه؟ تعطیل شده، این حد باید اجرا بشه حتما که حد الهی معطل نمونده باشه.
بسیار عالی. آقای داروین صحبت‌هاشون مصداق کفر هست، چطور شما اینجور فرمودید راجبش؟
اینا داشته باشن دوستان که مثلا تشکر میکنند برادر عزیزم که سوال خیلی دقیق پرسیدن و خدمتشون عرض کنم که با توجه به اگر ما باشیم اسلام، اگر داروین مسلمان میشد حرفش ما درست بود که ایشون با نص قرآن و با نص کلام پیامبر مخالفت کرده و معلومه که این دیگه نمیتونه دیندار باشه. اما او مسیحی بوده و کلیسا هم ذاتش مخالفت با علم بود و مخالفت با عقل بود. یک تقابل و تعارضی بین دین و علم برقرار بود دیگه. برای اینکه اینها از به علم برسن قید کلیسا رو عقب زدن، یعنی از اون قید و بند کلیسا از پاشون باز کردن تا تونستن رنسانس علمی راه بندازن. و در چنین فضایی که دین یه چنین چیزیست که علما میگن اگر ما بخوایم این دین رو مثلا بخوایم این حرفای کلیسا رو گوش کنیم باید علم رو کنار بذاریم، اگه کسی مخالفت کرد با اون آموزه‌های کلیسا نمیشه گفت دیندار نیست. خدا رو قبول داره، دین رو قبول داره، اما آموزه‌های کلیسا رو قبول نداره. میگه چون خلاف عقل منه، خلاف علمی که من پیش رسیدم هست. عرضم اینه که آیا کسی که یک نظر علمی داره، ولو اینکه نظر علمی ممکنه با ظاهر بعضی از حقایق شرعی هم مخالفت داشته باشه، این نمیتونه دیندار کاملا متشرع باشه؟ چرا؟ یا من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، دین رو هم 100% قبول دارم، ولی در اون تحقیقات علمی به این نظریه علمی رسیدم، یا این نظریه درسته یا درست نیست. و هم به امان یک فرضیه مطرح کرد و فرضیهش هم محقق نشد دیگه. خب اگر این حلقه مفقودهش من فکر میکنم پیدا بشه، این نظریه کامل میشه. تازه بعد از اینکه نظریه کامل شد باید آزمایش بشه و باید به علم تبدیل بشه. یک نظریه رو وقتی یک اندیشمند میده، نمیشه گفت چون این نظریه رو داده پس این متدین نیست، این دار نیست. نه، این نظریه علمی است. مخصوصا در فضای اسلام که هیچ تقابلی بین دین و علم نیست، هیچ اشکالی نداره که یک نفر 100% متدین باشه و ده ها نظریه علمی هم داشته باشه، اگر واقعا اون نظریه علمی به قانون تبدیل شد، مورد تایید شرع هم هست. اگه در حد نظریه بود، در حد ظن بود و ما در شرع گزاره های قطعی داشتیم، خب اون گزاره قطعی شرع مقدم بر اون گزاره ظنی علم. اما آیا ممکنه بین گزاره های قطعی علم و گزاره های قطعی شرع مقدس اسلام تعارض باشه؟ هرگز. ممکنه بین گزاره های قطعی عقل و گزاره های قطعی دین تعارض باشه؟ هرگز. بله، اون گزاره های ظنی ممکنه با هم تقابل هایی داشته باشن. حالا من توصیه میکنم این برادر عزیز ما یه جدولی شما ترسیم بکنید، شبیه جدول ضرب. تو اون ردیف افقی بالا بنویسید گزاره های قطعی دین، گزاره های ظنی دین. تو این ستون عمودی هم بنویسید گزاره های قطعی مثلا عقل و گزاره های قطعی ظنی عقل. یه جدول دیگه هم به جای عقل علم رو بذارید، گزاره های قطعی علم، گزاره های قطعی، گزاره های ظنی علم. این جدول رو پرش کنید، خواهید دید که یک جا شما تعارض پیدا نخواهید کرد، اونجایی که گزاره های قطعی علم با گزاره های قطعی دین بخوان در هم با هم باشن، هرگز اینها با هم تعارض نخواهند داشت. در بقیه موارد هست، ممکنه گزاره قطعی دین با گزاره ظنی عقل در تعارض باشه، مقدم گزاره قطعی دینه. ممکنه گزاره قطعی عقل با گزاره ظنی دین در تعارض باشه، خب تقدم با گزاره قطعی عقل. ممکنه گزاره ظنی دین با گزاره ظنی عقل یا علم تعارض داشته باشه، اونجا در نظر ما متوقف میشیم چون نمیدونیم، هر دو ظنیه دیگه، هم دین ظنه هم علم ظنه. اونجا در نظر متوقف میشیم، در عمل احتیاطاً به دین عمل میکنیم تا روشن بشه. این جدول رو پر کنید، خیلی نکات دقیق توش هست. بنابراین تصور این که اگر کسی مثلا دانشمند بود، نظریه علمی داد، ولی که نظریه علمیش با ظواهر بعضی از گزاره های علم، نه اون قطعیاتش، نه با اون ظنیاتش تعارض داشته باشه، این دلیل برای نیست که اون از دین خارج شده. ولی اگر اون چیزی که میگه خلاف قطعی دین باشه، مثلا فرض کن خلاف توحید باشه، مثلا نظریه بده که خلاف توحید باشه، نه این درسته که از دین خارج شده. فراموش نکنید که هر چه ما مطالعه کنیم در نظام هستی، بر فرض که ما نظریه داروین رو هم بپذیریم، در اصل نظام آفرینش خلل ایجاد نمیشه، چون ما اصل تکامل رو که قبول داریم دیگه. اتفاقا اگر اون نظریه قبول بشه، بیشتر قدرت خدا و نظم و اتقان و استحکام عالم بیشتر مشخص میشه، که از میلیاردها سال پیش خدا یک سلول خلق کرده و این سلول طوری خلق کرده که بعد از چند میلیارد سال تبدیل بشه بشه انسان تبدیل بشه. خیلی دقیق‌تر از اینی که بخواد خداوند مثلا یک جای چیز خلقش کنه. به هر حال پذیرش نظریه داروین بر فرض پذیرشش منافاتی با از کنم که اصل نظام آفرینش نداره. بله، برای حسب اون شما در قرآن داریم که اولین نسل از این نسل، نسل انسان باشه، اینها آدم بودن و پیغمبر بودن و عاقل بودن، این با اون گزار با اون نظریه داروین منافات داره. اما یه ما اون نظرش راجع به سایر انسان ها مثلا قبل از این انسان بگیریم، باز با آموزه‌های قرآن تعارض نداره. بگیم منظور داروین از اون نظریه انسان های قبل از این نسل بودن، اون با ظاهر قرآن هم منافاتی نداره. به هر حال برفرض که منافات داشته باشه با ظواهر بعضی از آیات و روایات، ما نمیتونیم بگیم اون دانشمند از دین خارجه. اونم که من عرض کردم، خب شما تاریخ مطالعه کنید ببینید که ایشون از احساسات مذهبیش بسیار قوی بوده و متدین به تمام معنات، مثلا متدین به دین مسیحیت بوده.
بسیار خیلی ممنون. یه مسئله وجود داره، این که بعضی ها متاسفانه این نظریه رو فرضیه محسوب میکنن، قانون محسوب میکنن.
فرضیه محسوب میکنن، نه قانون.
فرضیه محسوب میکنن و این تبدیل به قانون نشده و داد سخنها دارن و کتابها نوشتن و بر اساس این حرفا زدن و معاندانه در مقابل دین، یعنی الان نگاه میکنید بعضی از کتابهایی که نمیدونم توی دانشگاه چرا باید این کتابها گاهی وقت تدریس بشه و بیان بشه، اینو چیکارش کنیم؟
من تو همون برنامه عرض کردم، اگه دوستان یادشون باشه عرض کردم، اتفاقا الان تو خود غرب نظریه فیکسیسم حاکمه، نه ترانسفورمیسم که همین نظریه تبدل انواع باشه، ولی متاسفانه بعضی از دانشگاه های ما 150 سال عقبن. اونا این حرف مال مثلا 100 سال پیش 150 سال پیش گفتن، الان تمام شده، نظریه عوض شده، هنوز ما تو همون نظریه منسوخ و متروک داریم دست پا میزنیم. گفتم اونجا هم، بعدم گفتم که برفرض که حالا گفته باشه بنا بود یه فرضیه ارائه کرد که بنا بود این فرضیه ثابت بشه، هرگز ثابت نشد، در همون فرضیه باقی موند. و گفتم ما اصل تکامل رو قبول داریم، عرض کردم که برفرض که حالا این نظریه هم قبول بشه، نسبت به نسل‌های قبل ما حرفی نداریم، نسبت به این نسلی که خلاف قرآن هست و خلاف آموزهای دینی ماست.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. تماس داریم، تماس رو بگیریم بعد سوالای آقا ابوالفضل از شیراز رو ادامه بدیم. آقای خواجه سلام علیکم از اصفهان.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حاج آقای محمدی بزرگوار، حاج آقای متمثل و همه عزیزان پشت صحنه. دو تا سوال داشتم آقا. در ابتدای سوره معارج هستش که حالا در خصوص عذاب کافران اومده، نمیشته که یه مکان مقدار و خمسین الف سنه، در اینجا نمیشته که در روزی که مدتش 50,000 ساله. میخواستم ببینم که مگر در عالم قیامت یا برزخ، اونجا که زمانی اصلا وجود نداره، صحبت از زمان نیست، چرا مثلا روز رو آورده؟ چرا میگه مدتش 50,000 سال؟ مفهوم اصلی از این 50,000 سال چیه؟ چه اتفاقی قراره بیفته؟ آیا یک روز اونجا مثلا برابر با 50,000 ساله؟ چه جوری اونجا؟ و سوال دوم اینه که اگر یه طلبکاری به ما مراجعه بکنه، مثلا بگه 20 سال پیش آقا مثلا 10,000 تومان از من طلب و به من میدادی، من ازت طلب دارم، حالا بایستی 200,000 تومان بدی، به عنوان مثال عرض میکنم، و اگر هم آبرو تا ببرم هم بالاخره من راضی نیستم، ما این در وظیفمون چیه؟ ما 200 تومان بهش بدیم یا راضی بشه و حلال بکنه، یا نه، یا بگیم آقا مثلا همون 20 تومان ما بهت میدیم؟ ممنون و متشکرم. حاج آقای محمدی من درخواست از حضرتانه دارم. حاج آقا این شفای عزیز قسمت میدم که حاج آقا التماس دعا داریم، همه را دعا بفرمایید. حاج آقا ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، بسیار عالی، تشکر. چشم آقای خواجه، من خواهش می‌کنم از آقا دعا هم داشته باشن. برگردیم به سوالای آقا ابوالفضل از شیراز. انرژی‌های آزاد شده چه می‌شوند؟
اولا که با برپای قیامت نظام کلاً، که این نظام که معدوم نمیشه، که با زمین هست و آسمان هست و یعنی خداوند زمین ها خلق میکنه، آسمان ها خلق میکنه، برای اون زمین اهل خلق خواهد کرد، این نظام دگرگون میشه، نه دگرگون میشه، نه اینکه حالا حتی بعد اینکه همونطوری که الان انرژی تبدیل ماده میشه، نه ماده تبدیل به انرژی میشه، این همونطور ادامه داره دیگه، بعدش هم ادامه خواهد داشت. بله اون عالم هم انسان بدن داره، جسم داره، و اونجا هم باز همین انرژی هست و نیاز به انرژی هست، منطقه اونجا فرقش با اینجا اینه که خود انسان ایجاد انرژی میکنه، یعنی خود انسان اون چیزی که اراده کرد که هر انرژی به وجود بیاد فورا به وجود میاد، یعنی خود نفس انسان اونجا منشأ میشه، اینجا اینجوری نیست، اینجا باید انرژی موجود ما بگیریم استفاده بکنیم، اونجا ندیه که بعضی انسان اراده کرد ارادهش میشه انرژی. ظاهرا سوال دیگه همشون داشتن که
بله خوردن و آشامیدن در اون دنیا در ادامه همین بحث‌های انرژی آزاد شدن و اینا،
خوردن آشامیدنش برای دفع، اینجا گرسنگی برای انسان رنج داره، درد داره، غذا می‌خوره که از این رنج نجات پیدا بکنه، اونجا نه، غذا می‌خوره چون از غذا لذت می‌بره، در بهشت غذا خوردن از باب لذت بردنه و در جهنم غذا خوردن از باب عذاب شدنه، نیاز به غذا داره و غذاش می‌خوره عذاب می‌کشه، رنج می‌کشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. آقای خواجه اولین سوالشون یک سوال قرآنی بود نسبت به زمان روز قیامت، مقدار رو 50,000 سنه، مگه اونجا زمان داریم؟ 50,000 سال چیه؟
50,000 سنتن مما تعدون، یک روزه، منطقه اگه بخواید با روزهای دنیا حساب کنید چقدر میشه؟ 50,000 سال از این روزها
دنیایی،
و یعنی یک روزه، روز هم به معنای فقط معنی 24 ساعت نیست، که داریم که زمین آسمان در 6 روز خلق شدن، بعضی از این روزها چند میلیارد سال طول کشیده. قرآن میگه یک روز، ولی در واقع چیه؟ روزی که کششش چند میلیارد سال بوده. اون روز، روز قیامت یک روزه، منتها روزی که 50 موقف داره، هر موقفش 1000 سال طول میکشه، سرجمعش 50000 سال طول اون یک روزه که معادل این سالهای دنیوی، سالهایی که ما میشموریم. و یعنی اونجا یک روز و یک بار، اصلا در فارسی هم ما میگیم امروز مثلا وضع معیشتی مردم خوب نیست، مظلوم از امروز 24 ساعت اخیر که نیست که، ممکن چند سال این امروز طول کشیده،
دورانی،
یک برهه از زمان رو بشمیم روز. اونجا هم همینطوره، اون برهه‌ای که معادل 50000 سال از این سالهای دنیایی طول میکشه.
بسیار عالی. طلبکاری که طلبش سالهای قبل بوده و حالا بیشتر طلب
و به هر حال اون پول که اون موقع مثلا فرض کن که با اون 10 تومن مثلا 10000 تومن مثلا یه ماشین بخره، فرض کنیم مثلا 10 تا سکه طلا مثلا بخره، حالا من قیمتام خیلی در جریان نیستم دیگه، باز کلی درست نکنن که ایشون چنین گفت، من خبر ندارم، ولی خب اون با اون 10000 تومن مثلا یه ماشین بخره، الان اون 10000 تومن رو شما یک کیلو میوه نمیتونی بخری، ماشین کجا و
یک کیلو میوه کجا؟
ماشین مثلا فرشون 100 میلیون قیمتش الان یا 200 میلیونه، در حالی که شما با اون پولی که اون موقع میتونی ماشین بخری الان میتونی یک کیلو میوه بخری. خب طبعا این ظلمه و به همین دلیل باید حتما مصالحه کنم با هم. تنها راهش مصالحه، بیان بنشینم با هم مصالحه بکنم، بیا خب اون موقع مثلا این اولا که چرا نداده، بدهکارش چرا نداده، و ثانیاً الان اون پول ارزشی نداره. 10 تومن شما بخواید به فقیرم بدید اعتراض میکنه.
و شبهه ربا چی میشه؟
ربا نیست. ربا اینه که از قبل شرط کرده باشه، که اینم شرط نکرده. منتها این که پول ارزشش میاد پایین، همون موقع میتونه به جای پول طلا بهش بده. قرض، قد قرض بده دیگه. میگه مثلا فرض کنید که من 100 میلیون پول میخوام، 100 میلیون قرض میخوام، میباش من 10 تا سکه بهت میدم.
شما موقعی که میخوای پس بدی 10 تا سکه پس بده.
بله، شرط زیاده هم نمی کنه، 10 تا سکه میده 10 تا سکه هم میگیره. اما اگه مثلا 100 میلیون داده بعد موقعش میخواد بگیره، این 100 میلیون میشه 50 میلیون. چرا لطفی کرده در حقش، حالا دیگه فایده براش نداشته باشه، چرا ضرر براش بخواد ضرر بکشه؟ این نصف شده دیگه، حتی گاهی هم کمتر از نصف میشه. به هر حال تنها راهش اینه که اینها بنشینن با هم مصالحه بکنن، وگرنه قطعا با اون پرداخت اون 10000 تومان حق اون طرف ادا نشد.
بسیار خیلی ممنونم، تواضع کردن، دعا بفرمایید.
خدا ان شاء الله گرفتاری همه مؤمنین و مؤمنات، همه مسلمان های بندگانش رو به حق اهل بیت پیامبر هر چه سریعتر برطرف بفرماید. خدا به حق به عظمت خودت و اسماء حسنات قسمت میدهیم که آنچه گرفتاری و شر و بدبختی و فلاکت دامنگیر همه بندگانت شده، همه رو برطرف بفرما و خیر و خوشی و سعادت و روزی فراوان به همه دوستان و همه عزیزان و همه بندگانت نصیب بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا بزعت الرسول. مادرم 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 صلی الله علیه. منتظریم تا آقامون بیاد انتقام بگیریم و این آه مظلومیت شیعه و آه غربت و آه دردی که توی سینه مبارک امام زمان علیه السلام هست التیام پیدا کنه انشاءالله. همچنان در خدمتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی. خب حاجای محمد ایزوری چند سوال پیامکی بخوانم. از بندر عباس سوال کردن لطفاً یک راه قرآنی برای باطل کردن سحر و جادو بفرمایید و آیا سحر واقعاً هست و سحری که دفن شده چطور باطل می شود؟
تو مفاتیح دستورالعمل برای بطلان سحر هست، دستورالعملش هم دستورالعمل قرآنیه که آیات رو بنویسید سورات چیزها برای بطلان سحر، بذارن مراجعه کنن به اون دستورالعملی که تو قرآن هست. تو کتاب سبل ائمه هم هست مواردی که میشن استفاده کنم.
بسیار خیلی ممنونم. فرمودند که کسی که بیمار روانی دارد کسی که بیماری روانی دارد تکلیف ندارد، اگر بزند و کسی را هم بکشد تکلیف ندارد، در آن دنیا چگونه با او برخورد میشود؟
هیچی، او گناه نکرده، باید دیه داده بشه، دیهش هم بر عاقلشه، عاقلش باید دیه اون کسی که کشته شده رو بدن، ولی خودش تکلیفی نداره، نه تو این دنیا نه اونجا، هم چون کاری نکرده، عقل نداشته که. رفع القلم عن المجنون که از اون شش از نه گروهی که پیامبر فرمودن که قلم تکلیف ازشون برداشته شده که هم دیوانه هست، دیوانه قلم تکلیف نداره، بلذا نه در دنیا باید کیفر ببینه، بعد باید کنترل بشه، اگر تأثیر داره باید تعذیر بشه، ولی قصاص نمیشه و نه در آخرت کیفری خواهد داشت، چون عقل نداشته که بخواد کیفر ببینه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. سوالی که آقا پیام از تهران سوال کردن که استاد فرمودن که فرشتگان اینجا نوشتن موصل نمیشوند، احتمالا منظورشون شاید متمثل بودن، چون بعد ادامه میدن که سوال بنده این است که هاروت و ماروت که به شکل انسان در آمدند، همون بحث تمثل هستش.
بله،
هاروت و ماروتی که به شکل انسان در آمدند به چه معنا و صورتی است، و یا حضرت جبرائیل امین که به صورت پرنده‌ای در آمده بود به چه صورت، و یا سنگ حجر، این سنگ حجر غلطه دیگه، و یا حجر که میگویند که فرشته‌ای بوده است به چه صورتی است خدا، و دیگه دعایی کردن. تشکر میکنیم از دوستان عزیزمون آقا پیام از تهران.
من نگفتم که فرشته نمیتونه متمثل بشه، چه من گفتم این حرف فتمثل لها بشرا سویا، نص قرآنه که روح الامین برای حضرت مریم چیه؟ متمثل شد به شکل یک انسان کاملا مستوی و سالم. نه نگفتم که تمثل نمیتونن داشته باشن، تجسم ندارن، مجسم نمیتونن بشن، متمثل میتونن بشن. تمثل در نگاه بیننده، تجسم واقعیت خارجی پیدا میکنه. تجسم ندارن، جسم ندارن، ولی مثال دارن، تمثل دارن. هم تو قرآن داریم، هم که شما فرمودید، البته که در روایت ما بیشتر وارد شده، جبرئیل میشه که دهیه کلبی که از اصحاب پیامبر بود، چهره زیبایی داشت و آدم خیلی جذابی بود، تو چهره دهه کلبی جبرئیل نازل چیز میشون ظاهر میشد، و بعضی هم خیال میکردن پیامبر داره با دهه کلبی صحبت میکنه، یعنی رسول الله موقع شما با دهی صحبت میکردیم ما اینجا عمر کردیم مثلا، یا گاهی مثلا حسین میبادن ازش هدیه میخواستن که اونم از بهش براشون هدیه میابرد. نه نگفتم که فرشته متمثل نمیتونه بشه، میتونه متمثل بشه و مواردش هم خیلی زیاد داریم ما، از جمله همین که عرض کردم که در قرآن اومده، در روایات هم فراوان داریم. اون چیزی که گفتم اگه گفته باشم که حالا من یادم نیست گفته باشم، باید گفته باشم که اینا جسم ندارن، مجسم نمیشن.
نه بس همون بود که میتواند اینجوری باشه. احتمالاً بعد شنیدن آقای آقا پیام است فرمودید که متمثل میشه. بسیار عالی. از فسا تلفن داریم. آقا مسعود سلام علیکم.
سلام علیکم. آقای متوسط و سلام بیحد و استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شاهنودی
علیکم السلام.
انشاءالله که موفق و معید باشید.
بفرمید.
از کنم که همونطور که استاد الحمدلله توضیح کامل فرمودن به درباره نظریه داروین، خب این همونطوری که فهمیدن جناب داروین و خود آقای متوسل هم یه اشاره کردن که معاندین یه کاره کردن، کتاب هایی رو باره ایشون نوشتن. بله اون زمان های قبل از انقلاب که ما درس فرضیه تکامل رو میخوندیم، استادی داشتیم و خیلی هم خوب تحقیق میکردن در رابطه با داروین که رسیدن، فرمودن که بله این عرض کنم کمونیست ها و مارکسیست ها اینا رو به جرم خودش کشوندن، به جرم خودشون، یعنی گفتن بله دیدن ما میگیم مثلا خدای وجود نداره و انسانی خلق نکرده و این چیزا. به هر حال من میخواستم به اون برادرمون که از شیراز زنگ زده بودن بگم کتاب فرضیه تکامل رو بخونید، چون آخرمون که فرضیه خود داروین اقرار میکنه که من این نظاماتی که در عرض کنم تکامل جانوران و گیاهان و انسان ها دیدم پی بردم به یک نظام خوب که این نظام حتما باید یک ناظم داشته باشه و اون ناظم هیچ کس نمیتونه الا خدا. پس بنابراین داروین اقرار به خدا یک جا کرد و خیلی هم خوب. خب حالا این میخواد یا در حال جایی که عقاب فرض ریخت و بنده دیگه چیزی ندارم بگم. اما یه سوال بیشتر از ازتون نپرسم، عرض کنم میخواستم استاد توضیح بدن ازدواج مسلمان با اهل کتاب، حالا چه مرد با زنشون چه با زن مسلمان با مرد اهل کتاب، این چه حکمی داره؟ خیلی متشکرم جناب متوسل، خداوند به شما و حضرت آقای محمدی طول عمر عنایت فرماید.
سپاسگزارم از شما، ممنونم از دعای خیر شما. شما انشاءالله که عمر با برکت و با عزت داشته باشید. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. متشکرم آقا مسعود عزیز. تا رشتم بریم برگردیم با اجازه شما شای محمدی. آقا صدرالدین سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید مجری محترم برنامه و استاد محمدی. من یه دو تا سوال خیلی کوتاه داشتم. اول اینکه جناب محمدی در ماه رمضان شبکه 4 برنامه‌ای بودن که ایشون کارشناس اون برنامه بودن، آن سوی زندگی. تمام کسانی که توی اون برنامه شرکت کردن مرگ قطعی داشتن و در مرگ قطعی همشون گزارش دادن که به اصطلاح اون کوچکترین خیرات و کوچکترین گناهانی که کرده بودن در حال کسی از ثانی با تجلیات حقه و اون شرایط اون دنیا اینا رو رویت می کردن و بعد و خوبشون حتی قاری قرآن هم که مثلا چند تاشون هم به سوال آدم های خیلی موجهی هم بودن این حرف رو زدن. عرض بنده اینه که و همون آیه آخر سوره زلزله و من یعمل مثقال ذره خیرن گره و من یعمل مثقال ذره شرن گره، عرض اینه که پس این مسئله توبه چی میشه؟ یعنی کسانی که واقعا در گناه آلوده بودن ولی واقعا توبه نصوح کردن و بازگشتن، اونجوری که بنده مشاهده کردم توی یک برنامه همه گزارش دادن که اثرات اون زشتی ها رو میبینن و زجر میکشن. اون یک این سوال بود. دوم این که در رابطه با ظهور حضرت میخواستم ببینم که آیا ظهور و قیام خب مشخصه که با هم تفاوت داره. در ظهور آیا حضرت معروف هستش؟ مثل قیاب یا نه معروف نیست. ممکنه که مثلا حضرت چندین تا ظهور کرده باشن ولی معروف نباشن، غیر از حالا اون اشخاص خاصی که حضرت رو میشناسن. عرضم اینه که جهانی یا مثلا حالا توی یک بازه مثلا منطقه‌ای اصلا معروف نباشن ولی ظهور کرده باشن، این هم اگر لطفا استاد جواب بدن خیلی ممنون میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه.
بزرگوارید شما یا علی مدد.
خدا نگهدارتون. ازدواج مسلمان با اهل کتاب
مثلا این مقدار اختلافی هست ولی اون مشهوره بین فقها رو من خدمت شما عرض میکنم. ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب به شکل موقت اشکال نداره، مشهور فقها نظرشون این هست. از اون طرف اشکال داره، چنانکه ازدواج دائم هم اکثر قریب به اتفاق فقها جایز نمیدونن. تنها موردی که جایز میدونن و مشکلی هم نداره ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کتابی است.
بسیار عالی. برنامه زندگی پس از زندگی به شفتن مرگ قطعی و شما بارها فرمودید که خب اونا مرگ قطعی نبوده و بعد
مرگ قطعی بود، یعنی واقعا مرده بودن، یعنی از لحاظ فیزیولوژی مرده بودن
ولی قرار نبوده که دیگه بر نگردن، بخاطر خیلی چیزها رو
از بدن جدا شده بود و حتی گزارش اون چیز جواز دفن صادر شده بود، در 15 ساعت گاهی بیشتر هم فاصله افتاد بین مرگشون و زندگی دوبارهشون. مرگ قطعی بود، واقعا مرده بودن، منتها چون بنا بود برگردن اون موقع من گفتم اینها خیلی از رخدادهای عالم برزخ رو نمیبینن. کمتر از 5% حقایق برزخ رو متوجه میشن، 95% بر همین ها هم پنهان میمونه. در حد اون 5% میشه بحث کرد که اینا چی دیدن و چی کار کردن. بنابراین ظاهرا اون دوباره باز الان پخش میشه از همون شبکه 4 دوباره الان در هفته یه روز ظاهرا پنجشنبه جمعه که پخش میشه، من خبر ندارم ولی به من گفتن که دوباره داره پخش میشه. خدمت شما عرض کنم که پس همه حقایق برزخ رو متوجه نمیشن، یک گوشه از حقایق ما، چون که کسی بخواد همه حقایق برزخ رو مطلع بشه باید سعی وجودیش همه عالم پر کنه، اون اهل بیت هم اون اولیاء خدا هستن که این سعی وجودی رو دارن، وگرنه انسان‌های عادی معمولا یک گوشه از کارو میبینن. راجع به سوالشون که عرض کنم که همه اینها اون گناهانی که دیده بودن رو اونجا مشاهده کردن قبل از اینکه اسلام قبل، یعنی چند بار این اتفاق میفته، یکیش قبل از قبض روحه، در حالت احتضار انسان تمام فراز و نشیب‌های عمرش رو با همه جزئیاتش میبینه و حتی با پیامدهاش شبکه ای همه رو میبینه، یکی از مواردشه. چون فرمودن این چه خوب اونه که توبه کردن دیگه نباید قایتن میدیدن، پاسخ اینه که گناهانی که توبه نکرده بودن دیدن. با توبه دیگه اون کلن گناه پاک میشه، توبه جاش مینشینه. بله اون موقع میبینن منتها توبه رو میبینن نه گناه رو. متن بعدی که آیه شما خوندید مال برزخ نیست، اون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مال قیامته. اون اذا زلزلت الارض و زلزالها، اون زلزله قیامته، نه این زلزله دنیا که در سوره حج اومده. آیات اول سوره حج شروع قیامت زلزله های این طرفه، آیات سوره زلزال مال اون طرفه، بعد از اون 400 سال که دوباره میخواد نظام نو بشه با اون زلزله ها شروع میشه. اون دیدن هم در قیامت، وگرنه در برزخ انسان جزئیات اعمالش رو نمیبینه. در برزخ عقایدش کاملا رسیدگی میشه و پروندش هم بسته میشه ولی اعمال تفصیلا رسیدگی نمیشه، جزئیات اعمال جاش تو برزخ نیست. اونم که اونا مشاهده کرده بودن گناهانی بود که توبه نکرده بودن، وگرنه توبه میکردن توبه میاد جای گناه میشینه و از این به بعد دیگه اصلا توبه رو میبینه و توبه از زیباترین دستاوردها و زیباترین اعمال پسندیده انسان محسوب میشه. دیگه سوالشون چی بود؟
بسیار عالی. آیا حضرت بعد از اینکه ظهور میکنن
سوال چیزون تموم شد؟
بله، گفتن که توبه اثری نداشته پس چرا دیدن که فهمودید؟
بله.
آیا حضرت بعد از اینکه ظهور می‌فرمایند مشهور و معروف خواهند بود برای تمام جهانیان؟
این که بعضی ادعا کردن که بین ظهور و قیام فاصله است اینو ما قبول نداریم، که ببین امام زمان علیه السلام مدتی ظهور میکنه پنهان دعوت میکنه بعد از یه موقعی مثلا بی خوالدی از حالا قیام، نه اون چی از روایت برمیاد ظهورش و قیامش همزمان از کنار خانه کعبه هست و بلافاصله از همونجا قیام میکنه. اولین شهری هم که حضرت پاکسازی میکنه شهر مکه هست، با 10,000 نیروی که حضرت اونجا بهش میپیوندن شهر مکه رو پاکسازی میکنه و تمام یاران حضرت در سراسر عالم او رو میبینند و پیامش رو دریافت میکنند و خودشون رو با سرعت تو بعضی از نقل‌ها داره با تیول عرض، حالا میشه گفت مثلا با هواپیما یا چیزی از این قبیل، با سرعت خودشون میرسونن به امام زمان علیه السلام و حضرت بلافاصله قیامشون شروع میکنن. این که بگیم که چند سالی حضرت پنهانی مثلا ظهور کرده و اظهار چیز نمیکنه، خب میشه الان که غایبه
فرقی نداره،
چه فرق میکنه که بگیم که اون موقع باز نه، قیام در واقع همون ظهور همون قیامه. ما چون بعضی از این سوء استفاده کردن، بعضی از سیاست بازان اومدن گفتن که امام ظهور کرده ولی هنوز قیام نکرده و خودشون هم مثلا حال رابطه دوران ظهور با امام، نه اینو ما قبول نداریم.
بسیار خیلی ممنونم. آقا فرهاد از ارومیه سوال کردن که خب یکی از اصول دین ما عدالت خداوند متعال هست و ما معتقدیم که خداوند متعال کاری رو بدون حکمت و عدالت انجام نمیده، اما برادران اهل سنت ظاهرا به این مسئله اعتقاد ندارن، یعنی اونها خدا رو عادل نمیدارن واقعا.
اهل سنت از این حس دو دسته میشن، یک دسته که معتزله باشن، از این جهت اعتقادشون با ما یکیست، بلکه اونها حتی در این زمینه تندتر هم رفتن در زمینه عدل. این دو گروه شیعه و معتزله بهش میگن عدلیه، اینا طرفدار عدلن و معتزله ارز کردم که حتی تندرو هم در این رابطه، اونم سنی هم اونسا سنی که عدلیه هستن. دست دوم اشاعره هستن، بله اشاعره به این صورت که ما قائل به عدل الهی هستیم اونها نیستن، منطقه اینجا نیست که بگن که خدا ظالمه، میگن که هر کاری خدا کرد اون این عدله. من این مطلب توضیح بدم، یه مطلبی مطلب میشه، این آیا امور به خودی خود دارای حسن و قف، دارای خوبی و بدی هستن یا نیستن؟ مثلا فرض کن بگیم که دروغ گفتن، مثلا دروغ به خودی خود قوی هست تو ذات خودش که بگیم هر جا دروغ باشه حتما قویه، یا نه؟ اشاعره میگن نه، به خودی خود حسن و قفی وجود نداره، حسن و قف ذاتی رو انکار میکنن. در نتیجه میگن دروغ اگر مثلا از طرف خدا گفته بشه خب خوبه، هرچان خسرو کند
شیرین بود،
اما از طرف ما گفته بشه چون خدا گفته دروغ نگید
خیلی هم بده،
این بده. میگن نه، ما چیز حسن و قف ذاتی نداریم. حالا با فرض اینکه قبول کنیم که حسن و قف ذاتی داریم، از اون بپرسیم خب حالا عقل قادره که حسن و قف تشخیص بده؟ میگن نه، اشاعره حسن و قف عقلی رو قبول ندارن، قائل به حسن و قف شرعی ان. اونها میگن که حسن و قف رو شرع مشخص میکنه، شما چه کاریت که این خوبه اون بده؟ عقل من میگه این خوبه، عقل من میگه این بده. شما در مقابل خدا دارید ارزندام میکنید، میگید که این خوبه پس خدا باید انجام بده، این بده پس خدا نباید انجام بده. اشاعره اینجوری میگن، میگن نه، هر کاری که خدا کرد اون خوبه، ما حسن و قف رو از شرع انتظار میکنیم. خب سوالی که ما از اونها داریم اینه که خود حسن شرع رو کی به شما گفته؟ اینکه خدا راست میگه به چه دلیل راست میگه؟ خب اگر ما وجود خدا را قبول نکردیم یا بعد از قبولی گفتیم خدا دلش بخواد دروغ میگه، از کجا کم این که میگه این کار که از شما بکنیم من شما رو به بهش میبرم دروغ نباشه، ممکنه عکسش باشه. از کجا میتونیم؟ پس اگر ما حسن قف عقلی رو انکار کردیم خود به خود چیکار کردیم؟
اصلا کل حرفتون زیر سوال،
اصلا حسن قف شرعی هم انکار کردیم، شرعی باقی نمیمونه که ما بخوایم حالا بگیم که هرچی شرع گفت درسته. این یک. و دو، شرع به نظر کی؟ آقایون میرن یک حدیث مثلا فرض کنین که از جناب ابو هریره پیدا میکنن که مثلا فرض کن که فلان مطلب رو پیامبر گفت، بر اساس این که نه با عقل جوره، نه با علم جوره، نه با بقیه آیات روایت جوره، بر اساس همین عمل میکنن. خب اونجا که اختلاف هست ما چیکار کنیم؟ اونجا که تعارض هست ما چیکار بکنیم؟ اگه اینجوری شد دیگه اختیاری برای انسان باقی نمیمونه. اگر همه کارها کار خداست و کار خدا هم همیشه خوبه، چون قرآن اینجوری میگه امام حسین کی به شهادت رسون؟ خدا. امام حسین رو خدا کشته. کار خدا هم که بد نیست. پس یزید چه کاره؟ یزید کاره نیست. اگه شما کنید یزید کاره، توحید رو زیر سوال بردید، دست خدا رو بستید، خدا رو کنار گذاشتید، برای خدا شریک قائل شدید دیگه. میگید دو تا فاعل داریم، یک یزید، دو خدا. نه، یزید کاره نیست، شرم کاره نیست. کشتن امام حسین هم به خدا نسبت داده میشه. خب اگه اینجوری، پس خدا جهنم خلق کرده، خودش کار انجام داده، بعد یه دور میگه شما ظلم کردید باید برید جهنم؟ کار خداست، جهنم شو کی باید بره؟
ما باید بریم.
شمر یزید بدن. چه منطقی نیست. پس دیگه هر قبیحی وقت این در واقع جبره، جبر مطلق میشه. از اون طرف هر زشتی به انسان به خدا نسبت بده، میشه ما همه پلشتی ها، همه پلیدا رو به خدا نسبت. به هر حال دعوا سر این هاست. اونا آشکار نمیگن که خدا ظالم است. میگن آنچه که شده کار خداست. خب یکی از کارهایی که انجام شده شهادت امام حسینه. چون پس عدلی باقی نمیمونه. شما شهادت امام حسین این عدالت ما بیونه خیر، این ظلمه. فرق بین شهادت امام حسین و نماز جماعت شما میخونید فرق هست یا فرق نیست؟ عقل میگه نماز جماعت شما خوبه و شهادت امام حسین بده. البته اینجا ما حرف زیاد داریم، بحث مفصل هست. من میخوام وارد این بحث ها بشم. واقع اینه که چندین جلسه من همین حسن قوه عقلی و حسن قوه ذاتی و نمیدونم بعدش میاد به حرفای ما با معتزله، که ما یک طرفیم، ما و معتزله از اهل سنت یک طرفیم. اینا میگن عدلیه، به اشعار میگن جبریه یا قدریه. این دو گروه که در مقابل هم هستن حرفاشون بسیار حرفای مفصلی است که اگه بخواد تمام حرفاشون گفته بشه ساعت‌ها باید گفته بشه. اجمالا ما حسن قبح شرعی که آقای میگن رو قبول نداریم، چون اگر قائل به حسن قبح شرعی شدیم اصلا حسن قبحی باقی نمیمونه، شرعی باقی نمیمونه. و دو، عرض کنم که اون جاهایی هم که شرع نیست حسن قبح هست. شما جایی برید که اصلا دین ندارن ولی عدالت چیه؟ خوب میبینن، حسن هست، عدالت حسن، حتی برای کافر. خب اگر شرعی میشود اونجا نباید، باید فرق میکرد دیگه.
اونا نمیپذیرفتن اینو، مثلا عقلشون میگفت مثلا بد است.
و دلایل دیگه ما داریم برای این که نظر اشاعره درست نیست. نظر صحیح اما نظر عدلیه هست که اشاعره و معتزله باشن. معتزله هم قائل به عدل الهی هستن.
خاطرتون هست کدوم از فرق اهل سنت اشاعره، کدوم معتزله؟
از نظر فقهی؟ نه، اون دیگه کلامیه.
نه، از لازه کلامی هست.
میگم که دیگه از لازه کلامی دو دست شدن دیگه. خب.
میگم کدوم فرقشون کدوم هستن؟ مثلا شافعی ها؟
نه، اون بس فقهیه. ممکنه که شافعی ها خودشون مثلا دو دسته بشن، یک دسته
قابل. یعنی خود فرق هم تو خودشون
اون نگاه فقه با نگاه کلام فرق میکنه.
متوجه هستم.
بله.
پس به این صورت ممکنه.
بله بله.
یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم جناب
همه شافعی ها مثلا اشعری. آره. اینجوری نیست.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. دو تا تماس داریم بگیریم، بعد یه استراحت کوتاهی از اسفری داشته باشید. از اندیمش آقای طالب، من اگر درست تلفظ کرده باشم، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمید.
ضمن سلام عرض ادب خدمت موجی محترم، حاج آقای محترم، عزیز خودم، استاد خودم آقای شارودی، سلام عرض ادب دارم.
علیکم السلام.
این چهار تا سوال دارم، این چهار تا سوالم خلاصه و مفیده، منتها ممکنه از نظر عقیده خودم پر محتوا از نظر معنوی باشه. یک، علم لدونی یعنی چی؟ چه کسایی میتونن این علم داشته باشن؟ یک. دوم، چشم برزخی یا همون چشم بصیرت یا چشم برزخی چی هست؟ چه کسایی میتونن این فضیلت داشته باشن؟ سوم، از اون حضور شما معنا و مفهوم دعای امیوجی هم علاقه دارم، هم شما رو دوست دارم، هم اعتقاد دارم، منطقه میخوام برام روشن باشه. سپاسگزارم از همه.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم آقای طالبوند عزیز. سه تا سوال شد، چهار تا نشد. به هر حال خیلی ممنونیم از شما. خب یه تماس هم از گناوه داریم، از بندر گناوه. آقای گلزار سلام علیکم. همچنین بفرمایید.
سلام و مجدد خدمت مجید بزرگوار و جناب آقای محمدی استاد بزرگوار.
علیکم
السلام. آقا از مزاحمت عرض بنده این بود که خداوند هدفش از این همه عالم خلقت، هفت آسمان و هفت زمین و این همه موجودات، و از اون طرف تمجید از خلیفة الله و خلقت خلیفة الله، و بعدم از اون بر خلیفة الله یه هدش این رو بگیرن، یه هدش اون رو بگیرن، و افتاد سه ملت و و نهایت هم حضور شما که عرض کنم این دنیا تمام میشه و عالم برزخ و مسائلی که از اتحادی و در کتب و اسناد و قرآن و روایات به اصطلاح مشخص شد. خب بعد از این که این دنیا هم تمام میشه، ما میریم عالم برزخ و بحث رجعت و اون مسائلی که دیگه من نمیخوام قاطی بکنم، مطالب رو توضیح بدم، و این دنیا تمام میشه، حالا باید بریم اونجا حساب کتاب پس این یه ده برن بهشت، یه ده برن جهنم، و بعد از یه ده بهشتن باز یه ده هرزم بزرگ از جهنم مرخص بشن بیان بهشت و الی آخر. هدف از این کار چی بوده آقا؟ و از اون ور تو چی بشه؟ و از اون ور مطلب ابتدایی این که ما در هرزم بزرگ ابتدای موضوع یک عالم زر داشتیم، این عالم زر چی بوده؟ ممکنه مقدار حضرت آقا زحمت بکشن برای ما توضیح بدن که اصلا عالم زر چی بوده، و بعدش مراحلی که ما الان به امروز رسیدیم و با پایان مرحله که به قولن دیگه عالم با اون دنیاست و مسائل بهشت و جهنم و الاخر که فکر میکنم سوالم قابل فهمه، عنایت بفرمون زحمت بکشن برای من توضیح بدن، ممنون میشم. خدا خیرتون بده، شب خوش داشته باشید.
متشکرم از تماستون آقای گلزار بزرگوار، خدا نگهدارتون. تصاویر رو ببینیم، برمیگردیم خدمتون خواهیم بود. بر حاشیه برگ شقایق بنویسید گل تا به فشار در و دیوار نداره.
از عشقای تو مادر فهمیدم که تو آتش نامردان می سوزی اما حق مولا رو می گیری پای ولایت علی آخر می میری تو شعله ها نشون دادی علی تنها نمیمونه نشون دادی علی تنها نمیمونه هرگز از پا نیفتادی علی تنها نمیمونه هرگز از پا نیفتادی
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هر جایی که این ایام مشغول سوگواری هستید و اتصالی دست داد همه رو دعا کنیم و در رأس همه دعاهامون سلامتی و ظهور مهدی فاطمه که آقا قلبشون اندوهگینه و دلشون سوزان و نالان از اتفاقاتی که در صدر اسلام برای مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها افتاده. ما باشیم جزو کسانی که زمین ساز آمدن مهدی فاطمه باشیم تا این انتقام سخت رو انشاءالله بگیریم. خیلی ممنونم در خدمتون هستیم. حاجی محمدی آقای طالبوند اولین سوالشون این بود که علم لدنی چیست و چه کسانی دارن؟
علم از یک جهت میشه به دو بخش تقسیم کرد. علمی که انسان میره تو مدرسه سر کلاس با مطالعه به دست میاره، علم اکتسابی بهش میگن. وقت میخواد، معلم میخواد، کتاب میخواد، نمیدونم. باید انسان بشنود، بخواند، چیزی از این قبیل. یه علمی که نه، به قلب انسان افاضه میشه. این علمی وقت نمیخواد. کتاب و نمیدونم مطالعه و شنیدن نمیخواد. به انسان الهام میشه و انسان میفهمه که قضیه چیه، مثل روزم براش روشنه. این دومیش میگن علم لدنی، علم افاضی، علمی که بدون مدرسه و تحصیل و درس خوندن انسان به دست آورده. علم پیامبران الهی و اولیاء الهی و امامان از این جنس بود. در 7 سالگی به امامت رسیده، همه علوم رو بلده، هر چی ازش بپرسن جواب میده. مجلس مناظره امام جواد علیه السلام و یحیی بن اکثم قاضی القضات عرض کنم که بغداد بود و با همه اون طول و تفصیلش و با همه علما هم جمع کرده بودن اونجا. سخت‌ترین سوال به حساب خودش از امام جواد علیه السلام مثلا باید میپرسید. یه سوال پرسید، امام سوال به 12 تا
قسمت تقسیم
کرد، 12 تا فرع تقسیمش کرد، همه دهنشون واموند. یه سوال چی شد؟ 12 تا شد. بعد امام سوالی ازشون پرسید، همه توش موندن. خب این کیه؟ مثلا نوجوان 14-15 ساله، نه دانشگاه رفته، نه درس خونده، نه هر چه راجع به فقه هست همه رو بلده، هر چه از سوال میکنن. این علم علم لدن نیست، نه زمان میخواد، نه از خونم که سن میخواد، نه مدرک تحصیلی میخواد. یک نجوایی پیامبر در گوش امیرالمومنین علیه السلام داشت، از حضرت پرسیدن پیامبر چی گفت؟ فرمود 1000 باب علم به روی من باز کرد که از هر بابی 1000 باب باز میشه. یعنی 1,000,000 باب علم در یک نجوا منتقل میشه. این علم میشه علم لدنی، چون در قرآن کلمه لدن اومده، و آتیناهو من لدنا علما، راجع به حضرت خضر داریم که از جانب خودمون بهش علمی دادیم، بهش میگن علم لدنی، علمی که از نزد خدا افاضه میشه به انسان. کیا دارن؟ کسانی که اولیاء خدا باشن یا کسانی که در مسیر تحصیب نفس حرکت کرده باشن، این افاضات قلبی بهشون میشه.
بسیار عالی. چشم برزخی چی هست و چه کسانی داره؟
مثلا یک ظاهری داره که این بدن ظاهریش هست، چشم داره، گوش داره. یک بدن ملکوتی داره، بدن برزخی داره که در حالت رؤیا با اون بدن فعال میشه. شما مثلا فرض کنید که شون اهل کجا بود؟
اندیمشک.
شما تو اندیمش خوابیدید، خواب میبینید مشهد کنار حرم امام‌رضا ایستادید، برید زیارت میکنید، اونجا حرم رو میبینید، ظریف رو میبینید، دوستتون رو اونجا میبینید، باشم صحبت میکنید. اتفاقا دوست شما هم اونجا هست، مشهد همون ساعت هم تو حرم بوده، بعدم بهش میگی اتفاقا من همون ساعت حرم بودم. اون چشمی که اونجا دوست شما رو دیده، این چشمیش اینجا خوابیده نیست. اون زبانی که اونجا صحبت میکنه، زیارتنامه میخونه، این زبان نیست که اینجا ساکته. به اون بدن و به اون چشم میگن چشم برزخی، میگن زبان برزخی، میگن زبان ملکوتی، مثالی و چیز از این قبیل. کیا دارن؟ کسانی که تعذیب نفس کرده باشن، کسانی که از گناه پرهیز کرده باشن. اولیاء خدا اون ادراکات چون ما هم داریم ها، تا مال ما بسته‌ایه.
فرستن گیرندمون خاموش.
خاموش هستن. اونا روشن میتونن روشنش کنن. هر اراده بکنن روشن میکنن و اون بُعد رو هم میبینن. ما در حالت رویا روشن میشه، اونها همیشه چیه؟
روشن. بسیار خیلی ممنون شما محمدی. اما یجیب المستر دادا یکشف سو به چه معناست؟
یعنی آیا هست کسی که به استقرار رسیده باشه و خدا رو بخواند و خدا هم او رو، غیر از خدا کیست که به انسان جواب بده و کشف سو بکنه، بدی از انسان دفع بکنه؟ میگیم که آیا کسی هست غیر خدا که این مستر رو، کسی گرفتاره و به استقرار رسیده، مشکل رو حل کنه، بدی رو ازش برطرف کنه؟ پاسخش چه؟ خیر. پس خدایا این بنده تو به استقرار رسیده، مستره، تو کشف سوء کن براش، بدی رو ازش دور کنی. آیه قرآنه، در سوره نمل فکر کنم باشه که چند تا امن هست، تا اینکه میگه امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعله الی آخر. این اونجاست. معناش اینه که انسان از خدا میخواد که اون چیه مشکل که داره، مشکلش برطرف بشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای گلزار از گناوه. اولین سوالشون این بود که این طول و تفسیری هم که فرمودن، بالاخره هدف از این خلقت خداوند چی هست؟
از طرف خداوند هدف معلومه که چیه. خدا که خداست، که فیاضه، که خالقه، که خلاقه، تجلی این فیاضیت میشه خلق، میشه زمین، میشه آسمان، میشه انسان. سوال مثل اونه که بگیم که هدف از باریدن باران چیه؟ باران اگه بارانه چیه؟ میباره دیگه. باران که نباره که باران نیست. خدایی که فیاض نباشه خدا نیست. فیاضی هم که فیض نداشته باشه باز چیه؟ فیاض نیست. بنابراین فلسفه آفرینش، هدف از آفرینش از طرف خداوند متعال میشه تجلی اسماء و صفات خدا، تبلور اسماء و صفات خدا. از طرف ما لطفیست از طرف خدا، این نعمت وجود رو به هر موجودی که لیاقت وجود داشته باشه خدا میچشانه. ما نبودیم، متقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. لذت هستی نمودی نیست را که نبود تو ایجادش کردی. حالا شعر مولا شعر قشنگیست: من نکردم خلق تا سوزی کنم، بلکه تا بر بندگان جوزی کنم. خدا خلق نکردی حالا به خودش فایده ای برسه، چون او هرچه هست او خودش داره، او غنی به ذات. پس برای چی نسبت به ما میخواد جوز کنه؟ خواهد ما رو ببخشه، میخواد که به ما بخشش داشته باشه نسبت به ما. حالا هر موجودی به میزانی که استعداد دریافت هستی داره رو خدا بهش هستی میده. یک سنگ فقط به اندازه همون وجود مختصرش ظرفیت داره، گیاه استعدادش بیشتره. گیاه میتونه بزرگ بشه، میتونه حرکت کنه، میتونه حیات ببخشه. حیوان استعدادش بیشتره، انسان استعدادش خیلی فراتر از این حرفاست. خداوند به هر موجودی به اون میزانی که استعداد میتونه داشته باشه و میتونه ظرفیت داشته باشه وجود میده و امکانات رشد و کمالش رو براش فراهم میکنه. چرا؟ تا به کمال برسه. مثلا کمالا با هم فرق بکنه. کمال یک سنگ به همون سنگ بودنشه، کمال یک گرگ به گرگ بودن و همون درندگیشه، کمال یک گوسفند به اینه که گوشتش به درد انسان بخوره، کمال انسان اینه که خداگونه بشه، به مقامی برسه که اون صفات الهی که به شکل بذر در نهادش به ودیعت نهاده شده اونها شکوفا بشه، انسان عالم بشه، خلاق بشه، رحمان و رحیم بشه، جمال و جمیل بشه و کامل بشه، خلاصه به کمال برسه. اون هدف قایی آفرینش انسانه.
بسیار الستو به رب بکن قالو بل.
راجب عالم زر ما زیاد صحبت کردیم. عالم زر، بحث عالم زر در آیات 172 و 173 سوره اعراف اومده. و از اخذ رب بکن من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الستو به رب بکن قالو بلا شهدنا انتقول یوم القیامه. این دو تا آیه بحث عالم زر رو مطرح کرده. درباره این که حالا حقیقت عالم زر چیه، دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره. یک دیدگاه اینه که عالم زر همون عالم جنینه، چون انسان قبل از اینکه به دنیا بیاد در رحم مادر بوده، میگن اون حیات میشه عالم زر. این حرف درستی نیست. بعضی ها میگن که عالم زر همون عالم ارواحه، چون ارواح مقدمن بر بدنها. بعضی ها میگن عالم زر عالم عقله، بعضی ها میگن عالم زر عالم فطرته، بعضی ها گفتن عالم زر اینه که واقعا خداوند همه ذریه آدم رو از صلب عالم آدم بیرون آورد، در یک نشئه ای، در یک صحنه شبیه دنیا اینها انسان بودن، عقل داشتن، شعور داشتن، اختیار داشتن، فقط اون سایزشون کوچک بود، ریز بودن، به اندازه مورچه های ریز، که زر هم به همین معنی است، ذره به همین معنی است. اونجا خداوند این پیمان ازشون گرفت، فرمود ارسطو برب بکن قولو بلا شاهدنا، گفتن بله شهادت بدیم. این نظر، نظر مشهور محدثین و مشهور مفسرین و مشهور متکلمین، این نظر، چون ظاهر آیه و روایتی که در این زمینه هست همین رو ثابت میکنه. ولی خب اینم بی اشکال نیست، چون اولا که نمیگه که ما همه ذریه آدم رو، میگه ذریه بنی آدم رو، و اخذ رب بکنم بنی آدم من ظهورم ذریتم، نه از آدم. و ثانیا خب هیچ کس یادش نمیاد چنین صحنه رو. شما یادتون میاد؟
خیر،
هیچ کس یادش میاد نمیاد. همه دوستان میرنده باشون بیم، یادتون میاد که یه چنین صحنه رو پشت سر گذاشتون؟ نه، ما یادمون نمیاد. اگه بیم خدا از یاد همه برده، خب پس برای چی کاری کرد که هیچ فایده نداشته باشه؟ همه رو آورد، تعهدشون گرفت بر ربوبیت خودش، بر رسالت پیامبران و بر ولایت اولیاء خدا. ربوبیت خودش، رسالت پیامبر اعظم محمد صلی الله علیه و سلم، ولایت علی بن ابی طالب و فرزندانش، این سه موضوع رو اونجا تعهد گرفت. خواست هر کس میپرسیم می من یادم نمیاد، یعنی می همه رو خداوند به فراموشی انداخته. خب این که دیگه وقت برای چی این کارو کرده؟ ایجاد کرده بعد هم کاری کرده همه فراموش کنن. یعنی این نظر مشهورترین نظره، همین نظری که عرض کردم. نظر ششم که مرحوم علامه طباطبایی طرفدار این نظر هست، اینه که عالم زر همون عالم ملکوته. این نظر اگه بپذیریم، دو تا نظر دیگه هم میشه این نظر برگردونیم. اون نظری که گفت که عالم زر عالم عقله، با اون نظری که گفت عالم زر عالم فطرته، حتی اون عالم، اون نظرم که میگه عالم زر هم عالم ارواحه، این سه تا میشه برگردون، یعنی چهار تا نظر میشه یک نظرش کرد. فقط دو تا جدا میشن، یکی بحث اون جنین عالم رحم، یکی هم بحث همون که سکر مورچه‌های کوچیکی خدا چیز کرد. این نظر به نظر ما کم اشکال ترین نظر هست، که خداوند متعال از فطرت انسان‌ها، از عقل انسان‌ها، از نفس انسان‌ها، از ملکوت وجود انسان‌ها تعهد گرفت که الستو به رب بکن، گفتن بله. الان همین تعهد در نفس انسان موجوده، الان هم اون عهد و پیمانی که اونجا بسته در ذاتش، در فطرتش
وجود
داره. از امام باقر سوال کردن که معاینتن کان این گفتگو رویاروی بود، فرمود نعم، فلولا ذلک لم یدر احدون من خالقه و من رازقه. اگر این رویاروی عزبرانداز نبود، هیچ کس نمیدونست خالقش کیه، رازقش کیه، در حالی الان همه
میدون.
حتی اونم که انکار میکنن باز میدونن، تو باطن وجودشون هست که من خالقی دارم، من رازقی دارم. به هر حال این نظر به نظر ما کم اشکالترین نظرها هست. البته اینجا بحث مفصل لازم هست. من آیات 172 و 173 سوره بقره، سوره اعراف رو عرض کردم خدمتتون. جلد چهارم کتاب پیام قرآن رسالت الله علوم آقای مکارم این بحث رو مطرح کرده، دوستان میتونن اونجا مراجعه بکنن. جلد اول منشور جاوید که کتاب تفسیر موضوعی هست و بیشتر درباره صفات خدا و اینها بحث کرده، جلد اولش بحث عالم ذر رو مطرح کرده در سایت الله سبحانی، و کتاب های دیگه که در این باره نوشته شده، کتاب مستقلی هم در همین باره نوشته شده که میتونید به اونها مراجعه بکنید.
خدا قوت، خسته نباشید. شما محمدی. آقا ایلیا پورکیخانی از زاهدان سوال کردن که برای زیاد شدن حافظه چه دعایی رو توصیه میکنید؟
برای زیادی حافظه مسواک زدن تو روایات ما خیلی سفارش شده. از خونم که روزه گرفتن، آیت الکرسی، اون سبحان من هو حب، سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکتی یا آدم گفته بودیم و یه دعایی هم برای حافظه بود که آره دوستان آوردن. خدمت شما عرض کنم که 21 دانه مویز صبح ناشتا خوردم تو روایت ما اومده. گوشت سردست، همون سردست را درست گفتم، گوشت سردست سفارش شده، عدس سفارش شده برای حافظه. این که اصلا زیاد به فکر دنیا و گرفته های دنیا نباشه باعث تضعیف حافظه میشه. سیب ترش و گشنیز حافظه رو ضعیف میکنه. تو خوراکی ها از خونم که بعضی از خوراکی ها تقویت میکنه، بعضی از خوراکی ها تضعیف میکنه. بله.
خیلی ممنونم آقای محمدی. 911-28-86 پرسیدن که گوسفندی رو نذر کرده بودم در یک مسجدی قربانی کنم، اون روز خودم نتونستم برم و بستگان این گفتم که این کار رو انجام بدن، ولی اونها گوسفند رو که قربانی کرده بودن قسمتی از گوسفند رو آوردن منزل. خواستم بدونم که نظرم قبول هست یا نه. همین.
اولا اینکه نظری که کرده بودن اگه صیغه نظر نخونده باشن، حالا یا به عربی یا به فارسی، که نظر شرعی محقق نشده. و ثانیاً بله نظر عمل شده که شما گفتید گوشت قربانی کنن، اونم قربانی کردن، باید مقدارش رو به فقرا میدادن، مقدارش رو به همسایه ها و اقوام، مقدارم برای خودشون نگه میداشتن. اما اگه نه، شما نذر کرده بودید که تمام این گوشت گوسفند فقط در مسجد مصرف بشه، نه دیگه آوردنش جایز نبود. منتهی مشروط بر اینه که شما صیغه نذر خونده باشید. اگر صیغه نذر نخوندید هر کاری کردید اشکال نداره، به هر شکلی که انجام شده اشکال نداره. اما اگه صیغه نذر خوندید و تو قصدتون این بود که تمام این گوشت تو مسجد باید حتما صرف بشه، باید به همون نیتتون عمل بکنید. خلاصه نذر تابع اون نیتی است که خودتون کردید، اگر نذر شرعی باشه ها. که نذر شرعی هم نباشه، شما با خودتون گفتید که من اگه فلان حاجتم داده بشه، مثلا فرض کن که یک گوسفند تو مسجد میکشم، اشکال نداره به هر شکلی که انجام بشه، مشکلی نداره.
بسیار خیلی ممنونم. 935-41-86 سوال کردن که با توجه به اینکه حکم جهاد از خانم ها برداشته شده، آیا می توانند در سپاه امام زمان علیه السلام باشند و یا رجعت کنند و در رکاب امام زمان علیه السلام باشند؟ آیا غیر از جنگ در زمینه های دیگه مثل امور پشتیبانی که نیاز داره سپاه حضرت می تونن کاری انجام بدن؟
چند نکته را بگم. اولا که اون چه جهادی که از زن برداشته شده، اون جهاد ابتدایی است، نه جهاد دفاعی. جهاد دفاعی فرق نمی کنه، بر زن هم واجبه که از خودش دفاع بکنه، از نوامیس خودش و دیگران دفاع بکنه. و ثانیاً جبهه فقط تو خط مقدم که نیست، جهاد فقط این نیست که انسان بخواد شمشیر به دست بگیره، تفنگ به دست بگیره، بخواد چیز باشه. حالا پشتیبانی یا پانسمان، زخم و چیزهای از این قبیل در زمان پیغمبر هم بودن. خانم ها در زمان پیغمبر هم نصیبه و زنهای از این قبیل تو خط مقدم بودن، منتها کارشون کار پرستاری و پانسمان زخم ها و شکست بستار و این چیزها بوده، وگرنه بودن. بله خانم ها در این قسمت میتونن نقش داشته باشن. نکته بعد این که در بعضی از نقل ها داریم که از اون هستی اولیه یاران حضرت که 313 نفرن، 50 نفرشون خانم ها هستن. حالا اون هستی اولی، هستی بعدی که 10000 نفر 15000 نفر، اونا که خب حتما خانم ها باید فراوان تر باشن. حتی اون هستی اولی هم که 313 نفر باشن، بعد از نقل ها داریم که 50 نفر از خانم ها هم تو اون هستی اولیه یاران حضرت خواهند بود.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. 2093-4757 سوال کردند که با توجه به تفاوت سنی پیامبر مکرم اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیه اجمعین و سن وفات حضرت فاطمه سلام الله علیها، پس حضرت خدیجه در چه سنی حضرت فاطمه سلام الله علیها رو به دنیا آوردند؟
درباره سن حضرت خدیجه سلام الله علیها اقوال مختلفی وجود داره. مشهور اینه که هنگام ازدواج با پیامبر 40 سال بود، که ما اینو قبول نداریم. این قول مشهور ما قبول نداریم. بر حسب این قول، خب زمان تولد حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت خدیجه مثلا باید 57-58 سال تا 62 سالش بوده بر حسب این قول، که باز ما تاکید می‌کنم ما این قول رو قبول نداریم. چون از فاطمه زهرا سلام الله علیها سال 5 وصل، بعضی هم گفتن سال 3، بعضی هم بیشتر گفتن سال 8 به سر گفتن. هرچه باشه سن از خدیجه باید همین سن حدود 57 تا 63 سال این حدودا باشه، چون 13 سال چون 15 سال بعد از ازدواج پیامبر به بعثت پیامبر شروع شد، یعنی از زمان ازدواج پیامبر تا زمان بعثتش 25 سال 15 سال طول کشید. بعد هم اگر ما اونو 40 سال کنیم 15 سال میشه 55 سال، اگه در سال 3 بعثت متولد شده باشه میشه 58 سال، اگه در سال مثلا 8 بعثت باشه میشه 63 ساله بود از خدیجه که زهرا سلام الله علیها به دنیا آمد. ما این قول رو قبول نداریم. ما سن از خدیجه سلام الله علیها رو بین 27 حد اکثر 30 سال میدونیم. قولش مشهور به نظر ما، قول دقیق و قوی تر، همون 27 یا 28 ساله. اگر 27 یا 28 سال باشه که از خونم که 15 سال هم بعد از بعثت میشه
45-47 30 ساله بگیریم حضرت خدیجه سلام الله علیها
میشه 45، اما اگه 27 بگیریم میشه
42.
اگه سال 3 بعثت هم سلام متولد شده باشه میشه در 45 سالی حضرت خدیجه بوده، اگه در سال 5 من باشه میشه 47 ساله. این به نظر ما معقول ترین قول و دقیق ترین قول همینه. اون اقوال دیگه اونا، چون اون زمان شناسنامه که نبود، تاریخ ها رو بر حسب از کنم که حوادث گفتن، سالی که سیل اومده بود، 4 سال بعد از اون سالی که سیل اومده بود، بعدم یادشون میره که سال سیل کیف چه سالی بود، آمولفیل سالی که فیلا حمله کردن به خانه چم پیامبر در اون سال متولد شد. خب بعد قاطی میشد که آمولفیل کی بود، چند سال بود. مطلب بعد این که 40 به معنی کامله، چون از خدیجه واقعا یه سن کامله ای بود وقتی با پیامبر ازدواج کرد. بله سنش از پیامبر 2-3 سال بیشتر بود، اینا قبول داریم، اما 40 سال و 40 و چند اونه که گفتن. جالب اینه که این بیشتر از قولی که از همسران پیامبر نقل شده که اون ست سن خودشو تا تونسته پایین آورده، به 6-7-8 سال پایین آورده و سن از خدیجه تا تونستن بالا بردن. خانم هم که حالا افتاد دارم شوخی میکنم، خانم همشون بعدشون در وفاقا اینجوریست که دوست دارن سنشون چی بشه؟
کمتر
بفته بشه. از خودشون هم بپرسید معمولا جواب نمیدن که سنشون چقدر. ما تصور میکنیم اینا بی تأثیر نبوده. به هر حال نظر دقیق به نظر بنده همون 27 یا 28 ساله که حضرت خدیجه در این سن با پیامبر ازدواج کرد، چنانکه بنده به جد معتقدم که حضرت خدیجه قبل از پیامبر با هیچ کس ازدواج نکرده. اون چیزهایی که در مشهور تاریخی که دو تا دوبار شوهر کرده بود و یک چوپان، اینا همش به نظر ما افسانه و حضرت خدیجه اولین و تنها همسرش پیامبر اعظم بود و پیامبر هم انتخاب کرد، چون زن عاقلی بود و در واقع به زیبایی هم انتخاب کرد.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب محمدی. انشاءالله که خدا قوتتون بده، همیشه سلامت باشید، از وجودتون استفاده بکنید.
خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله.
سپاسگزاریم. بنده از جانب خودم و همه بینندگان از شما التماس دعا داریم در این ایام، هر جایی که هستید، خلاصه ما و بینندگان عزیز و همه دوستانی که پشت صحنه هستن از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
بنده دعاگو دوستان انشاءالله خواهم بود و بنده هم به جد التماس دعا دارم از همه عزیزان. ما محتاج دعا هستیم، به شدت محتاج دعا هستیم. دعا اینه که انشاءالله یه انسانه به درد بخوری باشیم، انسان باشیم، آخرش که از این دنیا بریم.
بزرگوارید شما، خدا بر توفیقاتتون بیفزه. سلامت باشید. خیلی ممنونم جای محمدی. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم و با این بیت شعر برنامه‌مون رو به پایان برسونیم. گردیده بود همدست قنفذ با مغیره، او با غلاف شمشیر او تازیانه میزد. اللهم صل على